30 دقیقه صبح هست. نور باران عنوان برنامه بعدی است. به اتفاق میشنویم.
ولاية علي بن ابي طالب حصني فمن دخل حصني امن من عذابي.
باران میبارد، عشق و عدالت خیس باران اشکهای نورانی مولاست. باران نام مولا علی عالی اعلا. اینجا بارانی از عشق، اینجا بارانی از نور، نور باران.
بارون میاد که غنچه ها ناز بشن، ناز شکوفه ها چترشون رو باز کنن، باز شب و دل و دل دار میشن، هم دل و هم را شب و دل و دل دار میشن، هم دل و هم را. بخون مرغ خوش آواز اومد لحظه ی پرواز.
اینجا نور باران، نور باران.
عید اومد و گلپونه ها با لب خندون، عید اومد و گلپونه ها با لب خندون، پردای اهل خونه رو میکنن
نامت آغاز کلام، نامت دلارام، نامت سلام. به نام نامی دلارام آسمانی سلام. سلام بر قدیر که کاروان حج رسول الله به سویش ره سپار است، و سلام بر مولای موحدان، مولای قدیر، علی عالی اعلا. در این ایام مبارک منتهی به عید ولایت و عید اکمال دین، سلام و تهنیت ما رو از برنامه نورباران پذیرا باشید. سلام و درود و عرض ارادت و شیدایی بر آقای عدالت و مهربانی، بر شهر نجف، بر ذریح مبارک. سلام و عرض احترام به پیشگاه مولا الموحدین از جانب ما، از راه دور با دلی آکنده از عشق و شور، به جانب آقای مهر و نور، از همین جا در برنامه نور باران. از همین دوردست های عاشقی عرض ارادت داریم به پیشگاه مولای مؤمنان و نوای بیقراری سر می دهیم که مولای عاشقان شیدا، نامت آب می کند اندوه دلم را. هنگامی که هوا هر ذره اش کوهی است از غم در پیش پا، امیدهای من همیشه تو را می جویند. آنگاه که می گویم یا علی، یا علی، ادرکنی. در این لحظه های عرض ارادت به آقای متقیان رو به جانب نجف اشرف مقدس میکنیم و دست ارادت بر سینه میگذاریم و به همراه همکار ارجمندمون جناب آقای خالدی که همینک توفیق حضور در شهر نجف رو دارن، نایب وزیرای همه ما هم هستن، حتما به محضر شریف مولای عاشقان سلام و عرض ارادت میکنیم. برادر ارجمندمون جناب آقای خالدی، سلام و درود عرض ارادت، لطفا بفرمایید.
به نام خدا و با عرض سلام به تمامی شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، به ویژه برنامه نورباران، انشاءالله همه روزهایتان پر نور و پر برکت باشه. در این روزهای فرخنده و مبارک، روزهای عید بزرگ خدا، عید قدیر خم، از شهر نجف اشرف در خدمت شما هستیم، آن هم از جوار بارگاه ملکوتی و سر تا سر نور امیرالمؤمنین علی علیه السلام. اراده چون کند مولا قضا تغییر خواهد کرد. علی در سرنوشت عالم امکان اثر دارد، به آنکه شامل لطف خدا گشته بگو اصلا علی بر تو نظر کرده که حق بر تو نظر دارد. در همین جا انشاءالله به نیابت از همه شما دستی بر ذریح پر نور مولای من علی میکشیم و به نیت همه شما عزیزان زیارت میکنیم این بارگاه رو انشاءالله. هرچند لذت حضور در این وقعه پاک خدا خودش حال و هوای خاصی داره، ولی چه کنیم وقتی شرایط استثنایی باشه. لذا از همان راه دور سلامی بفرستید به مولا و ما رو نایب و زیاری خودتان قرار دهید که اجرش کمتر از حضور فیزیکی شما در این مکان نیست. امروز میخوام شما رو با حرم مولا آشنا کنیم، اونم با بخشایی از این حرم مطهر. خیلی هاتون قسمت شده و اومدید نجف و خیلی هاتون به گنبد زیبای امیرالمؤمنین نگاهی کرده اید تا حالا. آنچه که در بالای گنبد جلب توجه میکنه تلالو نور خورشید طلایی بر گنبد حرمه که هر دلی رو شیفته خودش میکنه. تلالو نور تاج خورشید مانند، تاجی بسیار زیبا از دوران نادرشاه افشار که به این حرم مطهر اهدا شده و در بالای گنبد نصب شده به نشانه ارادت خالصانه ملت ایران به مولایشان علی علیه السلام. این تاج از دو بخش ساخته شده، یه بخشش به شکل کف دست است که در داخل آن کف نوشته شده ید الله فوق ایدیهم، با نمادی از اسامی پنجتن آل عبا. بخش دوم این تاج هم به شکل خورشید و شعاع نور به نشانه 14 معصومه. این تاج در زمان صدام پایین کشیده شد و 6 سالی است که مجدداً بازسازی و در محل اصلیش که بالای گنبد مجدداً نصب شد. از دیگر زیبایی های حرم مطهر امیرالمؤمنین دربهای پنجگانه حرم مولاست که نامهای بسیار زیبایی دارند و مفاهیم بسیار والا. 3 درب اصلی این حرم توسط خود ایرانی ها ساخته شده و 2 درب دیگر هم توسط هنرمندان اهل نجف و عراق ساخته شده. این دربها به ترتیب با نام باب توسی به یمن و برکت آیت الله العظما توسی که از بزرگان جهان تشیع است نامگذاری شده، که البته درب اصلی حرم هم تقریبا هستش. دومین درب هم باب الفرج نام داره که به سمت مقام امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف قرار داره. باب الفرج همچنین به سمت صحن بزرگ فاطمیه راه داره. این صحن هم به همت هنرمندان ایرانی چند سالی است که ساخته شده. باب الساعه هم هست که نام دیگرش باب علی ابن موسی رضا نام داره. درب چهارم هم به نام باب مسلم ابن عقیل است. این باب در واقع به سمت مسیر نجف به کوفه است تا همیشه شیعیان فداکاری های مسلم ابن عقیل یار همیشه در صحنه امام حسین علیه السلام رو به خاطر داشته باشند. درب آخر هم به نام باب القبله نام داره که به سمت خیابان الرسول منتهی میشه. از خیابان الرسول عراقی ها خاطرات زیادی دارن. نخستی خاطره اینه که این خیابان منتهی میشه به خیابان پرخیر و برکت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه که در دوران تبعید در انتهای خیابان الرسول قرار داشت. و خاطره دوم هم اینه که در ابتدای این خیابان خانه آیت الله العظما سید علی سیستانی واقعه، شخصی که با فتوای جهاد کفاییش از کوچه های باریک خیابان الرسول نجف توانست ابهت پوشالی داعش مورد حمایت آمریکا و اسرائیل و برخی سران مرتجع عرب رو بشکنه و عراق رو از یوغ ددمنشانی تکفیری ها نجات بده. این مختصری بود از حرم امام علی علیه السلام که سعی کردم شما رو در این روزهای مبارک با اون آشنا کنم. در پایان هم بازم تأکید میکنم ما در اینجا در نجف اشرف انشاءالله و در همین روزهای مبارک نایب زیاره همه شما خواهیم بود انشاءالله.
من کنم مولا فخر علی، من علی امام اشرف. دردی کش بدا شده ام من، در چلیه علی و لهورا مرتاز مرتضا شده ام من. حیدر کرار بگذار ذوالفقار تو باشم، یک صد قرن اویس تو گردم، هفتاد هد کنار تو باشم، الای لا ولا شده ام من، دردی کش بلا شده ام من، در چلیه علی و لهورا مرتاز مرتضا شده ام من.
چرا آدمی هر وقت یاد علی، اسم علی عزیزمون چشمش ابری میشه.
نورباران رو میشنوید از رادیو گفتگو و در این لحظه از شما همراهان عزیز دعوت میکنم به تفسیر آیه تبلیغ، یعنی آیه 67 سوره مائده که موضوع اون پیام خلافت و وصایت امام علی علیه السلام هست، که پیامبر صلوات الله علیه پس از نزول آیه این امر الهی رو انجام دادن و شأن نزولش جانشینی امیرالمؤمنین علی علیه السلام هست. بریم و همراه با شما بیان جناب آقای دکتر اسماعیل عاکفی رو با هم بشنویم.
به گونه ما نامت زبانزد آسمان ها بود و پیمان برادریت با جبل نور چون آیه های
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم به حضور
دکتر اسماعیل عاکفی، پژوهشگر علوم قرآنی.
بنا دارم که در خصوص آیه 67 از سوره مبارکه مائده که به نام آیه تبلیغ معروف هستش، نکاتی رو خدمت شما تقدیم کنم. این آیه اینگونه فرموده بود: یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، ای رسول، ای پیامبر، ابلاغ کن آنچه که از سوی خداوند بر تو نازل شده. و این لم تفعل فما بلغت رسالته، که اگر این کار رو نکنی رسالت الهی رو انجام ندادی. والله یعصمک من الناس، خداوند تو رو از مردم حفظ میکند. ان الله لا یهدی القوم الکافرین، خداوند گروه کافران را هدایت نمیکند. توضیح دادیم که این آیه در خصوص یک واقعه بر پیامبر نازل شده که این واقعه رو پیامبر با وجودی که وحیش اومده بود، اما به دلایلی حضرت به تأخیر انداخته بود و منتظر بود تا زمان اعلامش برسه. نکته دیگه‌ای که امروز میخوام در خصوص این آیه بگم اینه: آیه فرموده که اعلام کن آنچه که قبلا به تو نازل شده، ولی توش نگفته که اون چیز چی بوده، سکوت کرده. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، آنچه که قبلا نازل شده، و نگفته کدام یک از آنچه که نازل شده. خب میبایستی که رسول الله یک عملی رو انجام بده و یک موضع گیری رو نسبت به این عمل داشته باش. خب اگر ما بگیم که رسول الله این عمل رو کنار گذاشته بوده به خاطر اینکه مثلا از یهودیان و مسیحیان میترسیده و استدلالمون هم این باشه که آیه قبل از آیه 67 و آیه بعد از 67 در مورد یهودیان و مسیحیان صحبت میکنه، این استدلال به جایی نیست، به دلیل اینکه رسول الله در بدترین شرایط که دشمنهای اسلام اعم از مشرکین و بت پرستان و یهودیان و مسیحیان در اوج قدرت بودن وحی رو ابلاغ کرد، نامنگاری کرد برای سلطان روم، سلطان ایران و امثال هم و اونها رو به اسلام دعوت کرد و اون برخورد بسیار بسیار زشت و زننده‌ای که شما میبینید مثلا خسرو پرویز انجام میده که بعد دیگه عمرش به دنیا نبود و مرد و اینها، حضرت نترسید. اون وقت در اواخر عمر مبارک رسول الله که اسلام در نهایت اقتدار هستش، همچین تونسته مکه رو بدون جنگ حتی بگیره و همچین قدرت نمایی کرده، وقت ایشون بترسه از مثلا 4 تا دونه یهودی و نصارایی که در اطراف مدینه بودن، مسلمه اینطور نیست و اونها در نهایت ضعف خودشون بودن. و جالبه که بعد از این آیات هم بازم مطالبی در مورد یهودیت و مسیحیت گفته میشه. اینجور نبوده که بخواد گفته نشه. اگر میترسیدن در مورد یهودیت و مسیحیت مطلبی بگن، چرا بعدش دوباره گفتن و چرا قبلش گفتن؟ هم قبلش گفتن مطالب رو، هم بعدش گفتن. پس مسلماً ترس از یهودیت و مسیحیت نبوده اولا، اما یه ترسی بوده که اون ترس احتمال این بوده که ممکنه بعضیا بیان دین رسول الله رو به یک شکلی زیر سوال ببرن. لذا استخدام کلمه رسول در این آیه خیلی استخدام به جایی هستش. قرآن کریم برای حضرت رسول در جاهای مختلف اسامی مختلف گفته، مثلا کلمه محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد رو قرآن گفته، کلمه یا ایها النبی رو قرآن به کار برده، کلمه یا ایها الرسول هم به کار رفته. اینجا کلمه یا ایها الرسول مد نظر هستش. کلمه رسول یعنی کسی که رسالت و پیام بر عهده‌اش هستش. و در جای دیگه هم داریم که ما علی الرسول الا البلاغ المبین، چیزی به عهده رسول نیست مگر اینکه بخواد ابلاغ کنه، ابلاغش هم بس آشکار و واضح و همه فهم باشه. لذا میبینیم که رسول الله در ابتدای همین آیه با همین عنوان نامیده میشه، بخاطر اینکه این خبری رو که میخواد بده بعدن احیانا بعضیا نیان بگن که و ایشون مصادره به مطلوب کرده و این خبر رو به نام خودش میخواد به مردم برسونه و به نفع خودش. ببینیم رسول الله همه مردم رو جمع میکنه 3 شبانه روز و اونها که نرفتن میگه که برسن، اونایی که رفتن میگه برگردن و بعد یک عملی رو انجام میده. اون عمل اینه: آی مردم، الستو اولا بکن من انفسکم، آیا من از خودتون بر خودتون اولویتم بیشتر نیست؟ همه میگن چرا رسول الله، همینطور هستش. پس اینو بدونید، هر کسی که من بر او اولویت دارم، فهازا علیون مولا، این علی بر او اولویت دارد. دست مبارک حضرت علی علیه السلام رو بالا میگیرن و معرفی میکنن به عنوان ولی مؤمنین. من اینجا میخوام بحثمو نگه دارم، یک بار دیگه خدمت شما برسم و این قسمت رو اونجا به صورت کاملتر برای شما عرض کنم.
داد روز قدیر و عید جانشینی مولای موحدان در نگاه ادبا و فضلای ما در زبان فارسی بسیار پر اهمیته و این عزیزان بزرگی اون رو با زبان شعر و ادب بیان کردند. در این لحظه میخواییم همراه با شما بریم و با کلام استاد محدثی خراسانی درباره عید قدیر در ادبیات فارسی همراه بشیم و بشنویم.
این سخنوران که بی صدا قنوده اند، وح چه خوب خواندنی سرودند، قطعی بلیغ و ناب، جاودان سرودهی به رنگ عشق و آفتاب.
مصطفی محدثی خراسانی، شاعر و منتقد ادبی.
قدیر یکی از درخشانترین موضوعاتی که در حوزه شعر به اصطلاح آینی که این روزها این اصطلاح به کار برده میشه برای شعرهای مذهبی، در گستره شعر آینی قدیر یکی از مضامین درخشان هست که ما کمتر شاعری رو میتونیم در تاریخ شعر فارسی سراغ بگیریم که نگاهی به این منظر نداشته و در واقع موضوع و موضع شعرش قدیر قرار نگرفته باشه. در دفتر شعر آینی سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی آثار درخشانی در این حوزه سروده شده توسط شاعران انقلاب که نه تنها به لحاظ زبانی و تکنیکی ارجمندی های شعر اصیل امروز، شعر ریشه‌دار و اصیل امروز رو دارند، که برجستگی مهمتر این شعرها نگاه متفاوتی است که به جریان قدیر و شخصیت حضرت علی دارند. من در این مجال میخوام یکی از غزلهای شاعر ارجمند انقلاب جناب دکتر علیرضا قزوه رو با هم بهش نگاهی بیاندازیم که این نگاه متفاوت رو میشه در این شعر دید. من فکر میکنم که اصلا این بحث، حالا جدای از این که یه بحث فلسفی است، بحث کلامی است در ارتباط با نسبت کربلا و قدیر و تأثیر و تأثری که واقعه قدیر در ادامه حرکت تاریخی اسلام تا رسیدن به واقعه کربلا داشته، اینجا ممکنه نگاه شاعرانه باشه، اما من این اشاره رو و این توجه رو و این رویکرد رو اولین بار در شعرهای قزوه دیدم که بعدها محل بسیاری از بحث‌های کلامی شد در محافل معرفتی کشور. ابتدای کربلا مدینه نیست، ابتدای کربلا قدیر بود. ابرهای خونفشان نینوا اشکهای حضرت امیر بود. ابتدای کربلا مدینه نیست، ابتدای کربلا قدیر بود. ابرهای خونفشان نینوا اشکهای حضرت امیر بود. بعد از آن فتوت همیشه سبز، برکت از حجاز و از عراق رفت. هرچه دانه داشتند سنگ شد، پشت هر بهار صد کبیر بود. بعد مکه و مدینه دام شد، کوفه صرف عیش و نوش شام شد. آفتاب سربلند سای سوز در حصار نیزه ها اسیر بود. الامان ز شام، الامان ز شام، الامان ز درد و غربت امام. شام بی مروت قریب کش، کاش کوفه بهانگیر بود. هان هوا شدید، هان هدر شدید، مردم مدینه بی پدر شدید. این صدای غربت مدینه بود، این صدای زخمی بشیر بود. کربلا به اصل خود رسیدن است، هرچه می روم به خود نمی رسم. کربلا به اصل خود رسیدن است، هرچه می روم به خود نمی رسم. چشم تا به هم زدم چه دور شد، تا به خیش آمدم چه دیر بود. خب اینم نگاه متفاوتی بود از شعر انقلاب و شاعران انقلاب به شخصیت تابناک امیرالمومنین حضرت علی علیه السلام هست و واقعه سرنوشت ساز قدیر خم.
Yeah. مهلت بده ساغر عشرت بگیر داد مسرت بده ساغر عشرت بگیر آه بده ساقیا ولی ز خام قدیم چنگ بزن مطربا ولی به یاد امیر ولی به یاد امیر
نورباران رو میشنوید و میخوام بهتون بگم که ولایت مداری شیعیان آینه ای از اعتقاد راسخ اونها به پیام مهم و مقدس قدیر خمه. با همین مقدمه میخواییم بریم تا بخش تصویر قدیر در ولایت با هم بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين.
هفت یا هشت سال قبل از میلاد رسول خدا به دنیا آمد. دست کم تا 30 سال بعد از وفات رسول خدا هم زنده بود. تا قبل از هجرت پیامبر به مدینه مشرک بود و شعر جاهلی می گفت، ولی با هجرت پیامبر مسلمان شد و هنرش را وقف دفاع از پیامبر کرد. اسمش حسان بود و کنیش ابو ولید. ابو ولید حسان ابن ثابت انصاری. از وقتی که مسلمان شد همه او را به اسم شاعر رسول خدا می شناختند. نمی شد از دهان مشرکی حرفی بر ضد پیامبر بیرون بیاید و او با شعر جوابش را ندهد. با این که در شمشیر زنی و جهاد شجاعت چندانی نداشت، تیغ زبان و تیر قریحش قلب بسیاری از دشمنان پیامبر را شکافته بود. روز 18 ماه ذی‌الحجه بود، سال 10 هجری. رسول خدا تازه از منبری که سلمان و ابوذر و مقداد و عمار ساخته بودند پایین آمده بود. منبری در کنار برکه قدیر و در میان انبوه حاجیان حجت الوداع. مردم گرداگرد علی ابن ابی طالب را گرفته بودند و انتصابش به ولایت و امامت را تبریک می گفتند. نوبت هنرنمایی حسان بود، شاعر رسول خدا. از روزی که نام یثرب مدینه النبی شد، او برای هر اتفاق مهمی شعر گفته بود. برای جنگ احزاب، برای فتح خیبر، برای فتح مکه، و حالا نوبت شعر حسان برای روز قدیر بود، روز بزرگترین عید خدا. رسول خدا تازه از منبر پایین آمده بود که حسان جلو آمده و برای هنرنمایی اجازه خواست، اجازه‌ای که بلا فاصله صادر شد. حسان شروع کرده بود به سرودن. او می سرود و بسیاری می نوشتند و به خاطر می سپردند. در روز قدیر خم